أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از تصویر جامع علی القول به صحیح، نوبت به تصویر جامع علی القول بالعام میرسه. ولی قبل از اینکه وجوه متعدد در تصویر جامع علی القول بالعام را مطرح بکنیم، یه مطلبی مربوط به تصویر محقق اصفهانی نسبت به جامع علی القول به صحیح وجود داره که باید اصلاح بشه. یعنی در نسبت دادن به مرحوم اصفهانی باید اصلاح بشه و استدراک بشه از اونی که قبلا نسبت داده شده. اون مطلب اینه که در توضیح تصویر محقق اصفهانی گفته شده بود که مرحوم اصفهانی جامع علی القول به صحیح را عمل خاص یا به تعبیر ایشون عمل مبهم من حیث الاجزا و شرائط میگیره، به معرفیت بعضی از آثار مثل نهی از فحشا. منتها در این قسمت، در مطالب قبلی، در جلسات قبلی بیان میشد که اون نهی از فحشایی که به عنوان اثر معرف برای جامعه قرار میگیرد، نهی از فحشای اقتضایی هست، نه فعلی. در جلسات قبل اینجور به مرحوم اصفهانی نسبت داده شد. این قسمت احتیاج به اصلاح داره، چون خود مرحوم اصفهانی در تعلیقه 58 که در همین چاپ‌های جدید نهایت الدرایه هم صفحه 113 از جلد اول هست، اونجا تصریح میکنه در اون قسمتی که وضع علی القول بالعام را میخواهد بیان بکنه، جامع علی القول بالعام را میخواهد بیان بکنه، اونجا تصریح میکنه که این معرفیت اثر نهی از فحشا را که ما میگوییم برای اینکه جامع درست بشه، علی القول به صحیح ما هو المعرف نهی از فحشا هست فعلا، و علی العام نهی از فحشا هست اقتضاء. فرموده در اون قسمت، فرموده که ما جامعه را علی القول به صحیح تصویر کردیم به همون نحوی که جامعه علی القول به صحیح را تصویر کردیم، به همون نحو هم علی القول بالعام جامعه را تصویر میکنیم. فقط این قسمت نهی از فحشا را به جای نهی از فحشای فعلی تبدیل میکنیم، تغییر میدیم به نهی از فحشای اقتضایی. در همون عبارت تعلیقه در صفحه 113 فرمودن که اما علی ما تصورن الجامعه، بنابر اون تصویری که ما از جامعه ارائه کردیم، فصحیحی والعمی فی امکان الجامعه علی حد سوا، این هر دو میتوانن جامعه را تصویر بکنن، بنابر تصویر ما هر دو میتوانن جامعه را تصویر بکنن. چرا؟ لما عرفت ان مراتب الصحیحه والفاسده متداخله و صحت الفعلیه و عدمها، یعنی عدم صحت فعلیه، فی کل مرتبتن به لحاظ صدورها من اهلها و عدمه. اگر این نماز خاص با این اجزا و شرائط از کسی که اهل این اجزا هست، یعنی مکلف به این اجزا هست، صادر بشود، میشه صحت فعلیه پیدا میکنه. اگر از غیر مکلف به این پیدا بشود، این میشه عدم صحت فعلیه. صحت فعلیه و عدم صحت فعلیه تابع اینه که این مرتبه از اهل این مرتبه، از مکلف به این مرتبه صادر بشه یا صادر نشه. بعد در ادامه فرموده وحین ایزن، وقتی که ما مسئله رو به اون نحو تصویر کردیم و صحت فعلی هم دائمه داره این بود، فان وضع لفظ الصلاه به ازای ذلک العمل المبهم من جمیع الجهات الا من حیث کونه ناهیا عن الفحشاء فعلا، اگه با از به ملاحظه این معرفیت این معرف وضع بشه به ملاحظه اینکه ناهی از فحشا است فعلا، منتها نهی از فحشای فعلی را این به عنوان غیر موضوعی نیست، در همون حد معرفیت این رو هم اینجا توضیح داده، به ان تکون هذه الحیثیه معرفتن لا حیثیتن تقییدیتن معکوزتن فی الموضوع. اگر لفظ وضع بشود برای عمل مبهم به معرفیت ناهی از فحشا فلا محالته یختص الوضع بخصوص صحیحه، و این وضع به ازای المبهم الا من حیث اختزاء نهی عن الفحشا دون الفعلیه اما الوضع، اگه بگیم که نه اونی که معرف هست حیثیت اختزاء نهی از فحشا هست، این وضع تعمیم پیدا میکنه و موضوع و کان الموضوع له هو الاعم، این موضوع له میشه اعم. بعدم توضیح داده بچش اینه که اون حیثیت بله صدوری که این حیثیت صدور از بله افراد اینا از اجزای صلات نیستن، اینا جزء صلات امری هست و صدورش و این ترتب اثر امر آخری هست. هر مرتبه ای رو که ما در نظر بگیریم از مراتب صلات لها اختزاء و نهی عن الفحشا، هر مرتبه ای از مراتب رو که در نظر بگیریم این بله از جهت اختزاء در حد اختزاء اختزای نهی از فحشا رو داره، منتها فعلیت نهی از فحشا فعلیت تأثیر منوط به اینه که از مکلف به این صادر بشه، اگه از غیر مکلف به این صادر بشه این اثر فعلی رو نداره، لکن فعلیت و تأثیر موقوفتون علی صدورها من اهلها لا من من هو اهل لمرتبت اخرى. خب با این توضیح هم جامعه ارائه شده از طرف مرحوم اصفهانی علل قول به صحیح معلوم شده، علل قول بالعام معلوم شده که ایشون هم از همین را رو قول به عام هم جامعه را به همین صورت قرار میده، همین عمل مبهم من حیث اجزا و شرایط ولی با اختزای نهی از فحشا، نظر ایشون در جامعه علل اعم هم معلوم شد. اگه به جامعه ایشون علل قول به صحیح اشکال وارد شده بود نسبت به تصویر علل قول بالعام هم مناقشه اینجا میاد دیگه، اگه مناقشه اثباتی بود که مخالفت با حکمت وضع اینا داشت مناقشه اینجا میاد. حالا بعد از این استدراک و این اصلاحی که در نسبت به مرحوم اصفهانی در تصویر جامع وجود داره بریم سراغ وجوه متعددی که برای جامع علل قول بالعام ذکر شده. مرحوم آخوند در کفایه در قسمت جامع علل قول بالعام پنج وجه را مطرح فرمودن متعرض شدند و به همه این پنج وجه اشکال کردند. مختار نهایی مرحوم آخوند اینه که ما علل قول بالعام به هیچ نحو نمیتوانیم جامعی تصویر بکنیم که آن را موضوعه قرار بدیم، به همه این وجوه اشکال کردند. حالا وجه اول از وجوه همون مختار محقق قمی هست، مرحوم میرزای قمی که فرمودن موضوعه الفاظ خصوص ارکانه. وجه دوم اونیست که نسبت به مشهور میدن یا جماعتی از علما قائل شدن که موضوعه الفاظ معظم اجزا هست که تدور و تسمیه مدارها. وجه سوم اینه که وضع الفاظ عبادات مثل وضع اعلام شخصیه هست. وجه چهارم اینه که وضع در الفاظ عبادات مثل وضع در اسماء معاجین و مرکبات خارجیه هست. وجه پنجم هم اینه که وضع الفاظ عبادات مثل وضع در اسامی اوزان و مقادیر هست، مثقال، کیلو، نمیدونم، بله، حقه، امثال اینها از مقادیر. به همون نحوی که وضع در اونها هست در الفاظ عبادات هم همینه. مرحوم آخوند به همه این وجوه اشکال کردن و هیچ کدوم از این وجوه را رد نکردن، هیچ کدوم از این وجوه را قبول نکردن. ولی در مقابل مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی فرمودن که این وجه اول و وجه دوم، یعنی وضع للارکان و وضع لمعظم الاجزا، این دو وجهی است که قابل التزامه، یعنی اشکال نداره، میشه به این ملتزم بشیم. بر این اساس، برای اینکه این وجه ها معلوم بشه ولو در حد اجمال، ابتدا اون سه تا وجه سوم تا پنجم را به اختصار با اشکالات مرحوم آخوند مطرح میکنیم، بعد برمیگردیم به این دو وجه اول و دوم که مورد اختیار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی قرار گرفتن. اون سه وجه سوم اینه که قائل به اعم میگه ما میتوانیم اینطور جامعه را علال قول به اعم تصویر بکنیم که وضع الفاظ عبادات مثل وضع اعلام شخصیه است. همونطور که در اعلام شخصیه تبادل حالات، تغییر در حالات و وضعیات اون شخص ضرری در صدق لفظ و حقیقت بودن لفظ نداره، به لحاظ تمام این حالات ما میتوانیم اون اسم شخص را، اسمی که برای او قرار دادیم را اطلاق بکنیم، استعمال بکنیم. در الفاظ عبادات هم مسئله به همین نحوه، در اعلام شخصیه مثل وضع لفظ زید برای فرزندی که متولد شده، از حین تولد، در همون زمانی که متولد شده، پدر اسم او را زید مثلا میذاره. خب این در اون حالت اولی یه قیافه خاصی داره، وزن خاصی داره، از جهت بله طول و قصر و اینها یه اوصاف خاصی داره، ولی به همون حالات، به همون خصوصیات، به اون اوصاف که باقی نمیمونه، بزرگتر میشه از جهت وزنش عوض میشه، از جهت بله قد و اینها، طول و قصر بخوایم حساب کنیم، خصوصیتش عوض میشه، در قیافش هم تغییر پیدا میشه، یا حالت خاصی بله داره که کسی مثلا از باب مثال حتی اون مثلا عکسای دوره بچگی او رو بیارن با این حالت فعلی ملاحظه بکنن، کسی اصلا در بعضی از موارد احتمال این داده نمیشه که بدون اطلاع اگه بیارن بگن این عکس یکی، اصلا تشخیص نمیده. حتی اگر بگن که این عکس اونه، اینم احتمال انتباق، احتمال عدم انتباق را میدهد. اینطور نیست که واضح باشه این حالت، خب تغییر کرده، ولی در این حال این لفظ زیدی که پدر برای او گذاشته، این تغییر حالات موجب تفاوت در تسمیه نمیشه. همین زید دیگه، زید اون وقتی که تازه متولد شده یک روزه زید، 10 روزه هم، 10 ماه هم زید، 50 ساله هم بشه زید، 80 ساله هم بشه زید. این عنوان زید در همه این حالات و تغییر اوصاف در کمیات و کیفیات، در همه این حالات با تغییر در این حالات به این فرد اطلاق میشه. قائل به وجه سوم میگه که در الفاظ عبادات هم همینه. الفاظ عبادات هم میگیم که ولو صلات حالات مختلفی دارند، که با هم دیگه تفاوت دارن، من حیث الکم و الکیف با هم دیگه تفاوت دارن. خود صحیح مراتبی داره فضلا از اعم افراد فاسد و اینها، ولی نسبت به همه اینها این گفته میشه که لفظ صلات برای این وضع شده و تغییر در این حالات، اختلاف این مراتب، این افراد، اختلاف مراتب من حیث خصوصیات مانع از صدق مفهوم لفظ واحد بر این امور متعدد نیست. این وجه سوم. مرحوم آخوندم بله اشکال فرموده به این وجه که این قیاس شما مع الفارقه، قیاس الفاظ عبادات به اعلام شخصیه قیاس مع الفارقه. چرا؟ به خاطر اینکه اعلام شخصی زید و عمرو بک اینها برای اشخاص وضع شدن، برای شخص وضع شدن. بله وضع برای تشخص شی به وجود شیه، اینها در حقیقت برای این وجود خاص وضع شدن، برای وجود وضع شدن. با توجه به اینکه موضوع لفظ زید شخص خاص هست که تشخص اون به وجود هست، مادامی که این وجود باقی باشه این تشخصش هم باقی، لفظم برای شخص وضع شده این تشخص عوض نشده، اون تغییر در حالات که موجب اختلاف در تشخص نمیشه، شخص را که عوض نکرده. ولو عوارض شخص من الزیادت و نقصان و غیره ما من الحالات و کیفیات، اونها عوض شده ولی تشخصش که عوض نشده، اینها موجب اختلاف در تشخص و اختلاف در شخص نمیشه. چون موضوع شخص بود، به عبارت دیگر وضع در اعلام شخصیه از قبیل وضع عام موضوع خاص هست، اون موضوع هم اون وجود خاص بود، شخص خاص بود، اون وجود هم همچنان هست دیگه، وجود که اختلاف پیدا نکرده، عوارض این وجود اختلاف پیدا کرده. چون ما هو الموضوع که شخص باشه اختلاف در او پیدا نشده، رو این حساب به تسمیه هم در تسمیه هم اختلافی پیدا نمیشه و اختلاف در حالات موجب اختلاف در تسمیه نمیشه. ولی الفاظ عبادات که از این قبیل نیستن. در الفاظ عبادات فرض اینه که ما یه مرکباتی داریم که این مرکبات به لحاظ حالات مختلف، حالات مختلف مکلفی مختلف میشه. ما یه مرکبی را شارع متعلق امرش قرار داده بله که این به لحاظ حالات، حالات مکلفی حتی مأمور به فرد صحیحش هم مختلف میشه. موجوله یا عنوان عامی است که دارای افراد و مصادیق متعددی هست. خب با توجه به این که موجوله یا عنوان عامی هست و ما ینطبق علیه هم عملا امور متشتت و مختلفی هستند، احتیاج وضع برای این معنای عام به وصف اینکه با این خصوصیت که منطبق بر حالات مختلف هست، احتیاج به این داره که بین این امور متعدد شما یه جامعی قرار بدهید، جامعی معرفی بکنید که اون را ما به عنوان موضوعه قرار بدیم. و در الفاظ عبادات شرایط به این نحوه، وضعیت به این نحوه، این چه ارتباطی داره به وضع در اعلام شخصیه که در اونجا موضوعه شخص، بله موضوعه شخص خارجی هست و وجود خارجی هست. روی این حساب فرموده اعلام انما تکون موضوعات موضوعتن للاشخاص و تشخص و انما یکونو بالوجود الخاص، بالوجود الخاص و یکون و تشخص و یکون و شخص حقیقتاً باقیان مادام وجودهو باقیان و انتغیرت عوارض و من زیادت و نقصان و غیره ما من الحالات و کیفیات. فکما لا یزور اختلافها فی تشخص لا یزور اختلافها فی تسمیه. این در اعلام قضیه به این نحوه، وضعیت اینگونه است. و هذا بخلاف مثل الفاظ العبادات مما کان موضوعا للمرکبات والمقیدات، برای مجموع اموری که اینها خودشون هم مراتب مختلفی دارن. خب برای مجموع امور که از اینها مرکب اعتباری درست میشه، لفظ میخواد برای این وضع بشه. با توجه به این که اینها مراتب مختلف داره، احتیاج به اینه که یه جامعه شما عقص بکنید از این مجموعه که اون را موضوع لفظ قرار بدید. ولا یکار یکون موضوع ان لا الا ما کان جامع ان لشتادها و هاوی ان لمتفرقات. اونجا احتیاج به جامعه اینجوری داریم. شما اونی را که در باب اعلام شخصیه به عنوان موضوع هست، اونو نمیتونید معیار قرار بدید برای جان وضع لفظ صلات و غیر این از الفاظ عبادات. این وجه پس وجه سوم با همین اشکال مرحوم آخون از به میره. حالا البته نسبت به این وجوه سگانه، یعنی از وجه سوم تا به چهارم و پنجم، ممکنه اشکالات دیگری هم غیر از اشکالات مرحوم آخون وارد باشه بر این وجوه، مناقشات دیگری هم داشته باشه، ولی همین اون چیزی که مرحوم آخون به عنوان اشکال در این سه تا وجه از وجه سوم تا وجه پنجم فرمودن، مناقشات تام، اشکال تام. پس وجه سوم به این ترتیب از بین میره. نمیشه ما با قیاس الفاظ عبادات به اعلام شخصیه جامع علی القول بالاعم را معرفی کنیم. وجه چهارم هم اینه که الوضع در الفاظ عبادات مثل وضع در معاجین و مرکبات خارجی هست. در وضع معاجین طریقه عرفیه برای وضع اینه که ابتدا لفظ را برای اون مرکب تام واجد تمام اجزا و شرایط وضع میکنن، ولی بعد عرف تسامم میکنه و این الفاظ را در فاقد بعضی از اجزا و شرایط استعمال میکنه تنزیلن للفاقده منزلت الواجد. اگه 10 جز داشت مرکب، در مرکب 9 جزئی استعمال میکنه که فاقد 1 جزئه، تنزیلن للفاقده منزلت الواجد. ولی این استعمال از باب تنزیل، مجاز در کلمه نیست. مجاز در کلمه اتفاق نمیفته، مجاز در تنزیل، از مجاز در اسناد، همون مجازی که مذهب سکاکی هست. خب این استعمال در مرحله بعد از وضع اولیه از باب تنزیل، به نحو تنزیل این استعمال محقق میشه، بلکه گفته میشه که در مرحله بعد همین استعمال تبدیل به استعمال حقیقی میشه. اصلا لفظ حقیقت، در همین حقیقت میشه در معنای اعم از واجد 10 جز و واجد 9 جز. و اینجور حقیقت شدن هم خیلی مشکل نداره، حتی کثرت استعمال هم نباشه. در توضیح این وجه مرحوم آخون فرموده که ولو کثرت استعمال هم نباشه، ولی به خاطر مشابهت در اثر یا مشارکت، به خاطر مشارکت در اثر یا مشابهت در شکل، مشابهت در صورت و شکل یا مشارکت در اثر، این همون استعمال اول ولو متعددم نباشه، 10 بارم نباشه، با همون استعمال اول انس در اذهان پیدا میشه و انس در اذهان سبب وضع تعینی در معنای عام میشه. وضع تعینی در معنای عام میشه. در اسامی معاجین طریقه وضع اینه و نتیجه‌ام اینه که ولو در ابتدا لفظ موضوع برای مرتبه عالیه بوده، مرتبه اعلا بوده، ولی در نهایت اعم در نهایت حقیقت در اعم می شود به وضع تعینی یا به استعمال تنزیلی از باب مجاز در کلمه، مجاز در اسناد یا به وضع تعینی. قائل به وجه چهارم میگه در الفاظ عبادات هم مسئله به همین صورته، همین مسیری که وضع در اسامی معاجین و مرکبات طی کرده در الفاظ عبادات هم ما میگه به همین صورت انجام میشه. ابتدا واضح وضع میکنه برای اون مرکب تا مرتبه اول، بعدن در فاقد الاجزا، فاقد بعض الاجزا، در فاقد بعض الاجزا هم استعمال می شود یا به نحو حقیقت و وضع تعینی یا اینکه حداقل به نحو استعمال مجازی به مسلک سکاکی که مجاز در اسناد باشه نه مجاز در کلمه. این وجه چهارم. مناقشه مرحوم آخوند در این وجه چهارم هم اینه که قیاس مقام به یعنی قیاس الفاظ عبادات به مرکبات و معاجین قیاس معل فارغ هست. همون اشکال قیاس معل فارغ در اینجا هم می آید. چرا؟ به خاطر اینکه این مسیری که شما تصویر کردید در وضع اسامی معاجین و مرکبات تمامه، این مسیر قابل قبوله که اینگونه عمل می شود در بعض اسامی معاجین و مرکبات، ولی در الفاظ عبادات چنین چیزی ممکن نیست. در معاجین چنین مسیری طی می شه و این مطلب شما اونجا تمام هست، چون در مورد معاجین و مرکبات خارجی موضوع ابتدایی یک امر معین و محدود هست، محدود به جمعی خصوصیات، یک مرتبه یک مرکب دیگه، همون مرکب واجد تمام اجزا و شرایطه. ولی در الفاظ عبادات ما مرتبه، ما یه امر خاصی نداریم که اون را به عنوان مرتبه اعلا قرار بدهیم، به عنوان مرتبه اعلا قرار بدهیم. چرا؟ چون قبلا گفته شد که صحت و فساد از امور نسبیه و اضافیه هستند. ما هر چیزی را که صحیح حساب بکنیم، هر مرتبه ای را که صحیح حساب بکنیم به لحاظ حالی صحیح هست، ولی به لحاظ حال آخر صحیح نیست. پس در مورد در الفاظ، در مورد عبادات ما در و حتی نسبت به مراتب صحیح هم که مصداق صحیح هستند، اونجا امر واحدی نداریم که اون را به عنوان اصل و پایه قرار بدیم، موضوعه اصلی بگیم در بقیه تنزیلن استعمال میشه و در بقیه تنزیلن استعمال میشه یا به خاطر مشارکت در اثر که اونجای نسبت به نمازهای صحیح یا به خاطر مشابهت در صورت که چیز باشه که افراد اعم از این عبادات باشن. اینم وجه چهارم. وجه پنجم هم مرحوم آخوند فرموده که وجه پنجم هم اینه که الفاظ عبادات وضع در اونها از قبیل وضع در الفاظ مقادیر و اوزان مثل مثقال، عقب، وزنه یا مثال این چیزش، مثال های فارسیش کیلو مثلا، خروار، امثال اینها، وضع در الفاظ عبادات مثل وضع در اینها هست. خب این اسامی مقادیر و اوزان وضع اینها به چه نحوی هست؟ در توضیح وجه پنجم مرحوم آخوند فرموده که وضع در این اسامی مقادیر و اوزان به دو نحوه. نحوه اول اینه که مثلا همین کیلو رو بخواد وزن بکنه، لفظ کیلو رو، یک کیلو 1000 گرم مثلا باشه، یا یک مثقال مثلا چند نخل باشه، 18 نخل باشه یا 24 نخل باشه، برای این میخواد برای این وزن بکنه، لفظ کیلو رو مثلا میخواد برای 1000 گرم وزن بکنه. نحوه اول از وضع اینه که درسته واضح این حد خاص را در نظر میگیره که 1000 گرم باشه، و بله هزار گرم باشه، ولی موزوله برای لفظ کیلو خود همون مقدار خاص هزار گرم نیست، بلکه لفظ کیلو را وزن میکنه برای هزار گرم و یک اونی که یک کمی از او بیشتره و اونی که یک کمی از او کمتره، وزن میکنه برای اعم از اون مقدار و ما یزید و علی به فل جمله و ما ینقص عنه فل جمله، برای اعم از هزار گرم و اونی که یک مقدار کمتره، اونی که یک مقدار بیشتره، به طوری که مثلا 995 گرم هم مصداق موزوله هست، 1005 گرم هم مصداق موزوله هست. در هم وزن، در هم وزن، این صورت اول، نحوه اول وزنه. عبارت مرحوم آخوندم در این توضیح این وجه نحوه اول از این وضع در اوزان و مقادیر اینه که فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يزل له بخصوصه، هزار گرم رو ملاحظه کرده ولی لفظ کیلو رو فقط برای هزار گرم وزن کرده، بل للعم منه و من الزائد و ناقص، که از همون اول موزوله به نحو اعم بوده. این نحوه اول در وضع اسامی الفاظ مقادیر و اوزان اینه. نحوه دوم اینه که نه، واضعه که میخواست کیلو رو و میخواهد کیلو رو وزن بکنه، همون هزار گرم را که ملاحظه کرده است لفظ را برای همون هزار گرم وزن میکنه، موزوله همون هزار گرم هست، ولی بعد از این وزن، بعدن به در نتیجه کثرت استعمال و مسامحات عرفی به جای میرسد که اگر این وزن شی مثلا کمتر از 1000 گرم بود، 995 گرم بود یا بیشتر از او بود به بله به بیشتر از اون بود به 1000 مثلا 5 گرم بود، به از باب کثرت استعمال میشه حقیقی. این را هم عبارت مرحوم آخوند در بیان این نحوه دوم هم اینه، ان او انهو و این خصه بهی اولا، یعنی وزن را موزوله را اختصاص داد به همین هزار گرم، الا انهو بل استعمال کثیرن فیهما به عنایت انهما منهو قد صار حقیقتا فل اعمه ثانیان. اولا موزوله همون معنای چیز بود، همون هزار گرم بود، ولی بعدن به خاطر کثرت استعمال که استعمالم به عنایت اینه که 995 کعنه همون هزار هست، 1005 کعنه همون هزار هست، با این استعمال به عنایت انهما منهو، یعنی با تنزیل، با این استعمال مفتنی بر تنزیل، این لفظ حقیقت در معنای اعم شده. خب وضع در اسامی اوزان و مقادی اینه. قائل به وجه پنجم میگه در الفاظ عبادات هم مسئله به همین صورت انجام گرفته، یک چنین وضعیتی در وضع الفاظ عبادات هست. در وضع الفاظ عبادات هم اگه وضع را مثلا شعار بدونیم حقیقت شرعی قائل بشیم، یا از ابتدا مثل نحوه اول وضع در اوزان مقادیر، یا از ابتدا لفظ صلات را برای اعم از مرتبه کامل و اونی که یک کمی ازش زیاد داره و اونی که یک کمی ازش کم داره، یا از همون اول لفظ را برای اعم من نفس اون مقدار نصاب و زائد و ناقص وزن میکنه، یا اینکه نه در هم مرتبه اول برای خصوص مرتبه کامله وزن میکنه، در مرحله اول برای خصوص مرتبه کامله وزن میکنه، بعدن لکثرت الاستعمال به عنایت انه اینکه این ناقص من مثل ناقص در حقیقت همون کامل هست، من الکامل هست، از باب استعمال عنایی حقیقت در معنای اعم میشه. این تصویر وجه پنجم برای جامع علال قول بالعام که از قیاس الفاظ عبادات به الفاظ اسامی معاجین و به اوزان و مقادیر، الفاظ اوزان و مقادیر به قیاس با اونها پیدا شده. مناقشه مرحوم آخوند در اینجا هم مناقشه است که در وجوه قبلی کرده و وجه سوم و چهارم کرده، فرموده که این بله در این الفاظ عبادات قابل قیاس به اسامی معاجین و اوزان نیست، به خاطر اینکه در اونجا یه حد نصاب مقدار معین و محدودی در نظر گرفته میشه که شما زیادی و کمی رو به لحاظ او در نظر گرفتید دیگه. به همون نحوی که در مناقشه چهارم گفته شده، اونجا یه مرتبه واحدی را در نظر گرفتید، یه تام الاجزای و شرایط در نظر گرفتید، بعد این بقیه را در مقایسه با او تنزیلا منزل او قرار دادید. ما در مورد عبادات که چنین چیزی نداریم. در مورد عبادات ما یه مرتبه‌ای که صحیح من جمیع الجهاد فی جمیع الحالات باشه نداریم، تا اون را شما به عنوان اصل و پایه قرار بدید، بقیه را بالقیاس به او بخواهید بسنجید. فرمودن و فیه النسعی کما عرفت فی الوجه سابق یختلف و زیادتن و نقیستن فلا یکون هناک ما یلحظ و زائد و ناقص بالقیاس علی که یوز اللفظ لما هوال اعم. این یک مرتبه، یک حد نصاب خاصی نه اینجا در الفاظ عبادات وجود نداره. در اوزان مقادیر بله، شما اون 1000 گرم را، اون یک نصاب خاصی است، مقدار خاصی است، او را از قرار میدید، زیادی و نقیصه را بالقیاس به او میسنجید، ولی در مورد عبادات ما یک چنین چیزی نداریم. روی نصاب این وجوه سگانه، یعنی از وجه سوم تا وجه پنجم که برای تصویر جامع علی القول بالعام گفته شده، اینها قابل التزام نیست. میمونه اون وجه اول و دوم، یعنی وضع لفظ برای خصوص ارکان، وضع لفظ برای خصوص ارکان و وضع لفظ برای به طوری که همونطور که توضیح داده شده در کلام مرحوم محقق قمی و اعلام دیگه هم توضیح داده شده، اون بقیه اجزا که جزء غیر رکنی هستن، اینها در معمولون به مدخلیت دارن، در متعلق الامر دخالت دارن، ولی در مسما دخالت ندارن. صدق عنوان صلا دائم مدار وجود ارکانه، لفظ صلات هم برای همین ارکان وضع شده، اجزای رکنی وضع شده. این وجه اول. وجه دوم اینه که برای معظم اجزا وضع شده باشه. نسبت به وجه اول در کلام مرحوم آخون دو تا مناقشه شده به این وجه اول، یعنی وضع اللفظ للارکان. یه مناقشه هم در کلام مرحوم نائینی شده. در مجموع 3 مناقشه از مرحوم آخون و مرحوم نائینی در این وجه اول شده که مرحوم آقای خویی همچنین مرحوم آقای تبریزی در صدد جواب از این مناقشات هستند و فرمودن که این مناقشات مرحوم نائینی و مرحوم آخون تمام نیست و روی حساب مقابل التزام هست. اون چیزی که مرحوم میرزای قمی در اینجا فرموده قابل التزام هست. و صلى الله على محمد و على التوحيد.